الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العربين
ولعنه على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه عربك تروعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وتعالى که معصیته اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحثمون در آیاتی بود که اثبات امامت و ولایت امیرالمومنین میشد ازش. هفتمین آیه‌ای که وارد بحث شدیم آیه مبارکه تطهیر بود که در سوره احزاب آیه رو خوندیم. فل جمله حالا علامه بعد رو دلالتش بازم بحث میکنن، ولی فل جمله دلالتش بر عصمت عرض کردیم. روایات زیل قصه را هم که اهل بیت منظور کیان مفصل کنیم. نوبت میرسه به اشکالاتی که به آیه شده. یکی از اشکالاتی که کردن یعنی اشکالاتی که به استدلال به آیه شده، گفتن که این آیه چون در مورد زنای پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی قبل و بعدش و حتی تو همین آیه فقرات قبلی سازه به زنای پیغمبره، پس اینم منظور زنای پیغمبرن. علامه مزدشی فرمودن که این باطل است به چند وجه. اینجا رو خوندیم دیگه. وجه اول آن که تغییر ضمیر مؤنث به مذکر، که گفتن این قول قوله اکرمه است که میگه فقط مال زنهای پیغمبره، حالا مثلا بعضیشون گفتن زنهای پیغمبر هم شریکن، این میگه گفتن نه فقط مال زنهای پیغمبره. ایشون فرما تغییر ضمیر مؤنث به مذکر، چون تا قبل از این داره قرن فی بویت کنه و تا ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، و همینطور میاد تا زنیرا همه اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم، یعنی به اینجا که میرسه ضمیر میشه مذکر، جمع مذکر میشه، برای مردا میاد ضمیر. دلیل است بر آن که خطاب به ایشان نیست. خب یا باید بگیم خداوند متعال عربی مثلا مستجره به لانم میرسه، یا اگه این درسته پس منظور زنان نیست. بعد ممکنه ایراد کنن که خب چرا یه دفعه آیه تا حالا داشت یه آیه است یه تا حالا داشت ضمیرهای مؤنث میمد، یه دفعه ضمیر شد مذکر و راجب مردها شد. میفرماد کسی که تتبع آیات قرآنی مینماید، یعنی کسی که آشنا با قرآن باشه، قرآن خون باشه و دیده باشه، میداند که در آیات از این قبیل بسیار است. این در اصطلاح تو معانی بیان یادتون باشه به این صنعت میگن صنعت التفات، فنیه در خطاب، فن التفات بهش میگن، که شما در ضمن صحبتات مثلا داری راجع به یه کسی خطاب میکنی، یه دفعه صورت کلامو برمیگردونی راجع به یه چیز دیگه شروع میکنه صحبت، یعنی ضمیرا برمیگرده راجع به یه چیز دیگه. یا مثلا تا حالا مثلا فرض کنید تا حالا مثلا داشتی میگفتی، خب خیلی اگه دیده باشید مثلا انشاءالله مثلا معامل اخلاق اینا میگن تو مثلا و درس اخلاق که میگن خطاب به خودش میگه مثلا فلانی چرا این کارو کردی، فلانی چرا اونجوری میکنی، بعد میگه خب بنده خدا ضعیفه، یعنی همون وقت برمیگرده و نمیکنه غایه خودشو بازم میگه، ولی ضمیرو غایه بهش میکنه چیکار کنه، ضعیفه اینجوره اونجوره، یا مثلا من دیگه طاقت ندارم مثلا فلانم بیچارم، یه مرتبه از ضمیر غایب میاد رو ضمیر مخاطب، از مخاطب میره به جمع، از جمع میاد به مفرد. این تنوع در کلام که بهش میگن صنعت التفات، التفات یعنی برگشتن از یه جهتی به یه جهت دیگه، از ضمیر مخاطب برمیگرده به ضمیر غایب، از مفرد برمیگرده به جمع، از جمع برمیگرده مثلا از مؤنث به مذکر، از مذکر به مؤنث، اینطور. اینا رو بهش میگن صنعت التفات. این از لطائف فن خطاب است. وقتی ایشون میگه در قرآن هم زیاده، کسی که در قرآن تتبع آیات کنه در میآمد میداند که در آیات از این قبیل بسیار است، که در میان یک قصه قصه دیگری مذکور میشود و تغییر خطاب میشود، بسیار میشود که خطاب یه دفعه برمیگرده. مثلا در سوره یوسف داستان حضرت یوسف رو داره میگه و بعد چشیدن حضرت به محکمه را که حالا بعد از اون صحنه‌ای که پیش آورد زلیخا میگه، بعد خطاب به حضرت یوسف میگه یوسف اعرض عن هذا، بعد میگه واستغفری لذنبک، به یوسف میگه از این قصه چشم بپوش، بعد یه مرتبه میگه ای زن تو به خاطر این کارت از گناهت مثلا استغفار کن و استغفر لزن بگه. خطاب به زلیخاست، داشت با یوسف حرف میزد، یه دفعه بعد میگه خطاب به زلیخا شروع میکنه حرف زدن. اینا شما صنعت التفات یا تغییر حالت خطاب از یه جا به جای دیگه. حالا به قول خودمون تو اصطلاح امروزیش گاهی وقتا این تعبیر رو میکنن، میگه اینجا تو پرانتز یه چیزی رو بگم، حالا برای اینکه مثلا بفهمونه به طرف که میخوام، یو نگی مثلا داش راجع به چیزی حرف میزد چرا رفت اونجا، میگه یه نکته تو پرانتز عرض کنم مثلا اینجا، یا مثلا وسط کلام مثلا اینو عرض کنم. حالا یعنی این از خطاباتش در قرآن زیاد هست. ایشون میفرماد چنانچه در خود همین سوره اگه شما نگاه کنی، خطاب اول راجع به همه است و مؤمنین و مؤمنات، بعد یه مرتبه خطاب میاد رو زنهای پیغمبر، دوباره برمیگرده به مؤمنین خطاب میکنه، یعنی بعد از آیات زنها. چنانچه در این سوره نیز مثل این واقع شده، یعنی مثل این تغییر خطاب که در میان خطاب با زوجات عدول به خطاب با مؤمنان شده است. عدول یعنی بازگشت، اینجا عدول یعنی عدل عن شی، یعنی از اون باز برمیگرده میره به مؤمنین خطاب میکنه و باز بعد از آن امر به مخاطبه ایشان شده است، دوباره برمیگرده یا به پیغمبر میگه به زنها اینجوری بگو اینجوری بگو اینجوری بگو. با آن که در اینجا مناسبت تام تمام هست اگر کسی تدبر کند. من ندیدم واقعا، علامه ازشی میگه و درستم میگه، ندیدم کسی به این زیبایی اینجا این قصه را به قول خودمون تعبیر کنه و از کار در بیاره. علامه ازشی میگه که اگه در جواب این اشکال که چرا یه دفعه خطاب از زنهای پیغمبر رفت مذکر شد، وجوهی گفتن، آقایون مفسرین وجوهی گفتن. علامه ازشی تو این تغییر خطاب دو تا جواب میده. ایشون میگه که اصلا این که اولا مرسومه که تغییر خطاب اصلا از فنون خطاب است. وجه دومش اینه که اتفاقا اینجا مناسبت کمال مناسبت را داره که یه مرتبه از زنهای پیغمبر بره سراغ اهل بیت. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه خدا داره خطاب به زنهای پیغمبر صحبت میکنه و توبیخشو میکنه، دیدید دیگه تو آیه تمس توبیخه و اگه این کار بکنه اینجور میکنم و اینجور میشه و اینجور میشه و اینا. ایشون میگه ممکنه کسی به ذهنش برسه که زنهای پیغمبر با این هشت رو نشید که با پیغمبر دارن، اینجور دائما تو زندگی پیغمبر همیشه با پیغمبر هشت رو نشید دارن، اگه اینا اینجور مثلا ناحسابی توشون باشه و اینجوری باشن، پس ممکنه اونایی که یه خود فاصله مثلا نسبت به زن و فاصله دارن اونا دیگه بدتر باشن، اهل بیت دیگه باید اولا باشن به اینکه گناه بکنن و مثلا چی بکنن. اینا که زناشن که همیشه باشن، اینه چه برسد به دیگران. علامه مجلسی میگه این آیه میخواد این قصه را از ذهن ببره که فکر نکنید چون زنان و هشتانشون نزدیکتره پس بقیه هم همینجوره. نه، اهل بیتش منزهن پاکن، با این که هشتانشون نسبت به زنهای پیغمبر مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه، خب مثلا که حالا ازدواج کردن و جدا شدن در اینطور نمیشه که ثانیه یه بار پیش پیغمبر باشن، ولی خب زمان پیغمبر در شنون پیغمبر میخوابیدن، ولی در این حال اون معصومه اینا نیستن. فکر نکنید اگه زنها اینجوری هم پس دیگران هم همینجور باید باشن. این اولا و ثانیا از اون ور وقتی که اهل بیت را منزه میکنه و اسمتشون رو میفهمونه، کسی ممکنه گمان کنه که این اهل بیت زنهای پیغمبرن. این آیه رو ورده این وسط میدونم به اونات دارم توندی میکنم، اینا رو تصدیر میکنم که معلوم بشه اهل بیت اولا زنهای پیغمبر نیستن، ثانیا کسی نگه خب پس حالا که زنها اینجوری نیستن پس اهل بیت هم باید هم مثلا مثل زن ها باشن، میگه نه اونا قصه از این قصه جدا. پس اتفاقا اووردن این تیکه وسط این قصه دو تا مطلب را خوب میفهمونه، یکی این که زنهای پیغمبر جز اهل بیت نیستن، دومی که حالا کسی بکنه چون زن ها نیستن پس دیگران اولویت دارن به این که معصوم نباشن، این هم از ذهن مردم خدا پاک میکنه. ببینید میگم وجوهی گفتن، اما علامه میگه بهترین وجه اینه، مناسبت تام و تمامش اینه که زیرا که در این تغییر کلام تغییری نسبت به زنان هست. ببینید یعنی میخواد بگه در این حال که داره اهل بیت را تطهیر میکنه به زنهای پیغمبر تندی میکنه که بفهمن که اینا جز اینا نیستن، که شما و اهل بیت همه با حضرت محشورید،
بلکه معاشرت شما بیشتر است. چرا شما مثل اینها نمی باشید در طهارت و نزاهت و رعایت آداب معاشرت؟ این یه جهت. یا آن که مبادا کسی توهم کند که زنان با این اختصاص، یعنی ما این نزدیک هش و نششون هرگاه این قسم اعمال از ایشون صادر شود که جور مثلا بعضشون نازور در بیان، ممکن است که از اهل بیت هم مثل اینها العیاذ بالله صادر شود. کسی این فکر نکنه و از برای بیان طهارت ذیل عصمت ایشان، یعنی اهل بیت، این را در میان داخل کرده باشد و این دو وجه که به نظر به خاطر فقیر، خودش علامتش میفرماید به خاطر این فقیر رسیده، نسبت به وجوهی که مفسران در ربط و نظم میگویند که حالا میخوان ربط آیه درست کنن، واضح‌تر و آسان‌تر است. واقعا هم همینطوره، خیلی بحث لطیفیه. پس این یه جهت که اولا صنعت خطاب است و وجه التفاتش هم اینه که این درست رو بفهمونه که نه اینا مثل اونان نه اونا مثل اینا، حدو جهتش رو بفهمونه، نه زنهای پیغمبر اهل بیتن و نه اهل بیت مثل زنهای پیغمبر هم نیست کنواش نیم. یه وجه. وجه دوم آن که اگر این سخن صورتی نداشته باشد، بذارم داشته باشد، این سخن یعنی اشکال سنی ها، اگر این اشکال سنی ها صورتی داشته باشد، یعنی یه وجه صورت که میگن، میگه تو عربی میگم چه وجهی داره صورت، علامت وجه صورت سرده میکرده، قدیم هم میگفتن مثلا صورتی نداره یعنی وجهی نداره، متفارس میگفت مثلا الان میگیم وجه نداره. اگه این اشکال سنی ها وجهی داشته باشه که مثلا حالا چیزی بگه که آقا پس چرا وسط آیه مثلا بحث زنهای پیغمبر آورده، ایشون میگه وقتی حجت میشود که از مصحف چیزی ساقط نشده باشد، درسته؟ این اگه داشته باشد معنا کنیم، اگه نداشته باشد معنا کنیم، برمیگرده به کلام علامه مجلسی، یعنی چیزی اگه حرف ما رو بگه این وجهی نداره و قبول نکنه و اشکال سر جای خودش هست، وقتی این اشکال حجت میشه این حرف درسته که ما یقین داشته باشیم هیچی از قرآن ساقط نشده، وقتی حجت میشود که از مصحف یعنی از قرآن چیزی ساقط نشده باشه، بعد علامه مجلسی میفرماد معلوم نیست، خود خطابات بعضی جاها علامه محاوره‌ایه، مثل تو حرف زدن دیگه، معلوم نیست، یعنی معلوم نیست اینجوری باشه که چیزی از قرآن ثابت نشده باشه. خب بعد حالا بخونم کلام علامه مجلسی رو توضیح ارسام، زیرا که صاحب جامع الاصول، جامع الاصول مال سنیاست، یه روایت در ساقط شدن بعضی جاها از قرآن از سنیا میاره، یه روایت هم از شیعه میاره، این از چی میگه؟ برای که تا کسی بحث پیش میکشه حمله به شیعه نکنه که اعتقاد شما اینه، یه کتاب خودنامه یا هر کسی از اونا آورد چیزی نگه آقا ما نداریم، از هر دوتا یکی یه دونه روایت چه میاره، خیلیه وا، ولی یه دونه شه علامه مجلسی به عنوان نمونه میاره. ببینید معلوم نیست اینجوری باشه، چرا؟ زیرا که صاحب جامع الاصول، جامع الاصول سنیه، جامع الاصول هم به خاطر اینش میگم که صحاح سته را و کتابای به قول خودمون اصلی سنیه را جمع کرده، یه دونه به قول خودمون و تمام اینا رو روایت چه برده، ایشون صاحب جامع الاصول از زید بن ثابت از روایت سنیاست نقل کرده که بعد از آن که قرآن را جمع کردیم، مصحف پیش اینا زمان عثمان جمع شد دیگه، قرآن را جمع کردیم، آیه رجال صدق و ما آهد الله علیه را با خزیمت ابن ثابت، حالا خزیمت ابن ثابت هم داداشش میشه یا مثلا یکی دیگه سالشون هر دوشون پدر ثابتن، با خزیمت ابن ثابت یافتیم و ملحق کردیم، پیدا کردیم و بعد آوردیم تو قرآن، بعد از قرآن جمع کردیم آیه پیدا کردیم آوردیم. علامه فرمودی که اینجوری بشه پس ممکن است آیات بسیار دیگری افتاده باشد، حالا یا در سابق یا لاحق این آیه که ملحق نکرده باشن، قبل از این آیه زنهای پیغمبر، بعد از آیه زنهای پیغمبر، ممکنه آیات افتاده باشه که اینو پیدا نشده، ولی این اتفاقا پیدا کردن، چرا تا که پیدا نکرده باشن؟ و از حضرت صادق صلوات الله، این مال سنی ها اما مال شیعه، و از حضرت صادق صلوات الله علیه، خب اینو الان میتونید با این چیز بهار سرچ کنید ببینید، این چون تو بهاری لغت هست که حضرت منقول است که در سوره احزاب فضائل مردان و زنان قریش بسیار بود و سوره احزاب بزرگتر از سوره بقره بود و ایشان کم کردن، خود قریشی ها و خود حالا این خلفا و اینا کم کردن، چون خیلی حالا اینجا فقط فضائله، آره همین فضائل مردان و زنان قریشی، فضائل اهل بیت بیشتر از این بود و فضایه اونا داره که در مورد اینا مثلا قریش و اوناشون که با پیغمبر در ارتباط، خیلی فضایهشون در سوره احزاب اومده بود به طوری که اینکه تو ذهنم سه برابر
همه که انجام داره. آره سه برابر هم چند برابر سوره بقره بود سوره احزاب و اینا رو همه رو کشیدن بیرون که از این فضایه خودشون نجات بدن و ایشان کم کردن و تحریف دادن. حالا قرار زمینه این وش به شما رو این الله مدرسیست به زرس قاطع همطور که نگاه میکنید حرف نمیزنه، یعنی نهایت تقدس و تقوای الله مدرسیه. میگه برای این اشکال در صورت بارده که ما یقین داشته باشیم هیچی از قرآن ثابت نشده باشه، ولی این معلوم نیست براش. از اونور قسم نمیخوره که قطعا ثابت شده، ولی از اونور هم میگه برای ما معلوم نیست. هم سنیار و آیاتی دارن درباره این قصه و هم به شما عرض کنم که شیعه اصلا داره که من آیاتی که آره کسی دهی رو میگم بود بز اومد تو اتاق من اینا رو خورد همه را مثلا اصلا داره اینجوری داره خیلی داره روایت اینجوری. به شما عرض کنم اگه یادتون باشه تو اون روایت مفصلی که از وجود مقدس حضرت امیر در اشکالات اون مرد زندی یا حالا غیر زندی که اومده بود و تناقض از قرآن میگره در 13 جلسه شد بکنم اون مفصل قبل از حق الیقین شروع کنیم اگه شما اون بحث داشتیم همین دوره اخیر ها که گفتیم در ملحقات برهان و در بهار و اینا اومده بود در 13 جلسه صحبت کردیم یک روایاتی که مفصل بود اون بود. حالا من اجمالا یه اشاره بازم عرض کنم که اینجا شبه نشه. ببینیم این که یه عده به این چک کشی انگار خودشون صاحب شریعتن سفت و سخت وارد میشن که آقا هیچ تحریفی در قرآن واقع نشده و الو بلو کسی اگه بگه فلان بیزاره قصه به این داغی نیست به جدی که اصلا این کلمه تحریف رو معناشو درست نفهمیدن. از اون ورم کسی قسم بخوره که تحریف در قرآن طور قطع واقع شده اینم جرأت میخواد اینم هم بی سوادی میخواد هم بی تقوایی هر دو. اینه که اونم به طور مطلق عرض میکنم نه انشالله حق در کلام اینه که ما 5 جور یا 6 جور تحریف داریم. تحریف به معنای جا به جا کردن چیزی از جایی به جایی حرف دیگه حرف حرفش میگن که چون دائما داره از این جهت این جهت به یه چیزی از این کلمه رو به کلمه دیگه از این حرف دائما تحریف هم یعنی جا به جا کردن یک چیزی از جایی به جایی بردن چیزی نمیگن تحریف. انحراف هم از همین باوریه میگن منحرف انحراف چپ ممنوع انحراف چپ مثلا به راست ممنوع یا مثلا انحراف راست این به خاطر اینه که از حالی به حال دیگه و از صورتی به صورت دیگه میرن نمیگن تحریف. معنای لغویش اینه. اما مصادیق تحریف در قرآن 5-6 جور میتونه باشه. یک تحریف به معنای جا به جا شدن آیات قرآنه. خب این نوع تحریف قطعا میتونیم به خود قرآن قسم بخوریم که در قرآن واقع شده جا به جا شدن آیات و صور. حالا دوتا شو بنویسید که یه جا بشه آیات و سوره های قرآن جا به جا شده این ما میتونیم قسم بخوریم که قطعا در قرآن واقع شده. و یه نوع تحریفه که میگن اصلا نه و یعنی چی خواهد اصلا تو تحریف هم میفهم یعنی چی. خب اولین سوره که بعد پیغمبر نازل شده کدومه؟ مشهور علاقه دیگه. خب الان اولین سوره قرآن کدومه؟ هم درست. پس به ترتیب نزول نیست قرآن. اینی که الان به دست ماست به ترتیب نزول نیست. حالا من کار ندارم که این تحریف ببینید اشتباه نشه با تحریف به حق یا به باطل فرق نمیکنه چون ممکنه خودشون زبات مقدس پیغمبر این کارو کرده باشن بعضی جاها یا آیه صلاح الدین از جای دیگه نازل شده بیارن تو این سوره. داریم موارد اینجوری هم داریم. موردش اینجاست الان به عنوان سوره شأن نزولش مثلا فلان جا رو بردن تو این سوره. ممکن هم هست به باطل دیگران کرده باشن ولی شده علای حالا در قرآنی که الان ما در محضرش هستیم و در خدمتش هستیم تحریف در جابجایی سوره و آیه هست و خود قرآن هم صریحا میفرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه. درست شد؟ این نوع تحریف. یه نوع تحریف در اعرابه که مثلا کلمه منه من بخونیم. حالا شما نگاه کنید در قرائت ورش که حالا بعضا عبدالواسط هم قرائت ورش رو میخونه حالا این که مشهور الان ما صفحه که درستان قرائت 7 از عاصمه در قرائت ورش تو سوره مریم سلام الله علیها این آیه را ورش اینجوری میخونه فناداها من تحتها الله تحزنی قد جعل ربو که تحت که سریده توس قرائت 7 از عاصم فناداها من تحتها. البته معنا خیلی تغییر نمیکنه.
فناداها من تحتها، یعنی او را مورد خطاب قرار داد از پایین پای او یا از مثلا پیش روی او صدا کرد او را. حالا کی صدا کرده؟ ممکنه خدا باشه، ممکنه جبرئیل باشه، ممکنه حضرت عیسی باشه. اگر فناداها من تحتها باشه، یعنی کسی که در شکم او بود یا مثلا حالا تازه به دنیا آمده بود و پیش پای او بود او را صدا کرد، چه چی میشه؟ حضرت عیسی میشه. پس حالا یا علم یا پیغمبر خدا بوده یا جبرئیل بوده، خود خدا بوده، فرق نمی کنه از ذره معنا. حالا بلا اما بلا ذره یعنی جهت تفسیرش میگم، یعنی حالا حضرت عیسی هم گفته شهر خدا را زده، خود خدا هم گفته شهر خدا را زده، جبرئیل هم باشه اطمال خداست. اما قرار این که ممکنه منظور این باشه، ممکنه منظور اون باشه. این جا به جایی در اعراب هست و میبینید که خیلی منتهی ها منتهو ها دیدید که خود چند بخش گاهی میخونن این خب هست قطعا بالاخره اونی که نازل شده. حالا سومی ها البته دارن که نازل القرآن علی سبعه احرف بر حق، بعد هم این سبعه احرف رو بر حق قرائت هم میکنن، ولی این رواج جعلیه. سبعه احرف تو قرآن یه جور نازل شده، بله تفسیر ممکنه هر جور داشته باشه ولی اعرابش هر جور نیست. این هم یک یه تحریف داریم به معنای تحریف در معنا و تفسیر. یعنی چی؟ خب شما اگر آیه را اینجوری تفسیر کنی یه معنا میده، یه جور دیگه تفسیر کنی یه جور دیگه میشه. اینو میگن تحریف در تحریف تفسیری یا تعویلی. این قطعا به شمشیر حضرت اولفضل میشه قسم بخوریم در قرآن واقع شده و میشه. نه که خود آیه سوره هفت آیه هفت سوره آل عمران خود قرآن شهادت به این قصه میده. میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. یه دسته از این آیاتی که ما نازل کرده متشابهات هم پهلوه. بعد میفرماید فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. یه عده اینو دنبال آیات متشابه رو افتادن برای اینکه هم فتنه درست هم تعویلشون تعویل کنن اونجور که خودشون میخوان. و الان هم که میبینید ماشاءالله تو جامعه این یه گفتنی می هر چی میره یه دکونه تفسیر با کرده و هر چی دلش میخواد. الان اخیرا که تو آموز سرورش هستن جلسات تدبر در قرآن بیا و ببین که چجور ما انزل الله را به هوا و هوس خودشون دارن تفسیر میکنن. بعدا میان خود قرآن گفته تدبر کن، مثلا تدبر میکنه میاد ازش در میاد.
روحانی هم میشنه اونجا نظر که
بله
یه بحث این نظر
آره خیلی صادقه باشه. آره نمیگه بعضا اینجوری هم هست، مثلا طلب هم میره میگه مینویسه این حرفا رو تازه به عنوان آیات که آره نازل داره میشه در آخر گوش میکنه. این تحریف که قسمش هم شده خود قرآن داره میگه در آیه 7 سوره آل عمران میگه اینجور نشونیم. تحریف بیانی بهش میگن، تحریف تعویلی میگن، تحریف تفسیری میگن. خب قطعا شما قرآن یه جور دیگه معنا میکنه، تحریف میشه قرآن ازش یه جور دیگه استفاده میشه. اینم یه جور تحریفه. یه تحریف داریم به زیاده که چیزی بر قرآن زیاد شده باشه، یه تحریف داریم به نقیصه که چیزی از قرآن کم شده باشه. حالا راجع به اون شما وقت گذاشت ان شاء الله فردا صحبت کنیم.